شبی ولوم بده اون رادیو رفت.
سلام فرشید، ببین میدونم که موضوع برنامه یه چیز دیگه است.
نمیتونم که بگم چی میدن چی نمیدن تو فوشا دیگه، اون دیگه باید به جاش بگم دید.
از همینجا بهش میگم مهندس منو فرشید یه هایی
وایساد تو حالتی دور خیز آماده باش که بیاد دیگه برد از رومون دوباره رد شد که با خاک یک سانچی.
وای منافی منافی، چه کردی تو با من؟ آقا من یه چند هفته میدونم عقبم، ولی گفتم اینم اضافه کنم.
زنم یا درگیر گذشته است یا آینده، داریم همینجور آرزو میچینیم که بعد از اینکه کرونا تموم بشه چیکار میخوایم بکنیم. همین
گاه فردا رو میشنوید. برگشتیم با شما، زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. این آهنگی که میشنوید از گروه رستاک همون لیلوه که دیروز گفتم تو ما پخشش کردیم الان، ولی شما اگر که میتونید، نمیدونم چقدر، یه دلار دو دلار اگه تونستید، اگه بخرید، درآمدش به کادر پزشکی و درمان برای کرونا خواهد رسید. برنامه ایستگاه فردا رو که الان دارید زنده میشنوید و الان ساعت 6:09 است، تکرارم داره، دو بار تکرار میشه، پنجشنبه و جمعه 1-3 بامداد میتونید بشنوید و جمعه و شنبه 8-10 صبح، یعنی هر دو برنامه دو بار، هر کدوم دو بار تکرار میشه. خب بریم یه کم دل بدید. الان میخوام وسط صحبت‌های امروزمون یه کم فضا رو علمی معنوی معظم لهی کنیم، ببینیم جدیدن مردم از معظم له چی پرسیدن، چی جواب گرفتن. بریم یه خورده دوباره دنبال استفتاءات. شما خوب توجه کنید، شاید این سوالا سوالای شما هم باشه دیگه، بعدش میرید علیکی وقت معظم له رو میگیرید از کار مملکت داری میندازینش. گوش کنید، من همینجا براتون گلچین سوالا رو آوردم الان امروز. خب خب یه دوست زبلی که انگار خیلی اینستاگرام باز واردی هم هست پرسیده آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا لایک کردن جنس مخالف در فضای مجازی حرام است؟ ما از زملم انگار مثلا با این مدل دوستان که از لایک شروع میکنن بعد میرن تو پیوی و چند لحظه مزاحم وقت طرف مربوطه میشن کاملا آشناست. خب دیگه میدونن آخرش به چی تنته و شام بریم بیرون و یه لاک پشت تو خونه داریم روپایی میزنه و اینا ختم میشه. آب پاکی رو ریخته رو دست دوستمون، گفته که به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده و یا خوف وقوع در حرام در میان باشد جایز نیست. تموم شد و رفت. حالا خوبت شد؟ خوبه. حالا برو همه خانمایی که فالو کردی رو آنفالو کن، بعدش هم چند تا استوری خسته و دلشکسته بذار برای همون دوستای سیبیل دارت. برو تا بفهمی وقتی تو میگی لام معظمله تا ته لایک و باقی چیزاش و اینا رو خبر داره. برو همون، برو جلو معظمله، خودتو به کوچه علی چپ نزن. برو دغدغه نفر بعدی رو بگم. دغدغه نفر بعدی اینه که اگر کسی به ما گفته باشد هرچه پشت سر من غیبت کنید اشکال ندارد، در این شرایط غیبت حرام است؟ ببین تصور من از این سوال اینه، چند نفر جمع شدن دوره هم، یکی گفته چه خبر از منصور، یا علی خانم بودن یکی گفته چه خبر از شهین. طبق معمولم شروع کردن به ذکر خیر و شر منصور خان یا علی شهین خانم، فرق نمیکنه. بعد یکی اون وسط ضد حال بازیش گل کرده، گفته غیبت نکنین، غیبت نکنین. اینا هم گفتن بابا خودش گفته من پشت سر همه حرف میزنم، هر کیم دلش خواست پشت سر من حرف بزنه دیگه، به ما چه، خودش گفته. طرف هم گفته بابا بذار معلا از معظمله میپرسم، اگه طوری نبود من خودم واسه 10 تا حرف آماده کردم پشت سرش بزنم. گوشی رو برداشته زنگ زده قیمت قسمت این استفتاءات بیت. از اون طرف هم معظمله جواب داده، گفته الو بفرمایید، این سوالو گفت پرسیده. و معظمله هم گفته که حتی در فرض سوال غیبت حرام است. اینا میچی دیگه بساطشون جمع شده دیگه. بعدش هم احتمالاً رفتن پشت سر همون که استفتا کرده حرف زدن که بابا این دیگه کی نمیذاره دو کلوم حرف بزنیم و اینا. حالا اینا رو ول کنین. یه دوستی یه سوال خیلی مهم پرسیده، خیلی خیلی مهمه این سوال. چی پرسیده؟ عرض میکنم. عرض میکنم. میگم لای استفتاءات یه غریم بدین هر را حلاله. ما پرسیدیم، از معظمله زنگ زدیم پرسیدیم، حلاله. برو برو برو. همینه. خب بریم اون سوال مهمه. یه لحظه غیره رو اینجا نگه دارین، اینجا دیگه حرامه وقتی من صحبت میکنم غیر حرام. یه دوستی گفتم یه سوال خیلی خیلی مهم پرسیده، پرسیده که ببین خوب دقت کنین، پرسیده به خاطر عدم حساسیت و دقت در حساب احتمال میدهم مبلغی حدود 500-600 هزار تومان به اشخاص یا مراکزی بدهی داشته باشم، دقیقا هم نمیدانم چقدر و به چه کسی بدهکارم، چطور میتوانم جبران کنم؟ ببین این سوال که پرسیده شده، خب به هر حال احتمال میدیم ما معظمله یه دستی به ریشش کشیده و یکم فکر کرده، گفته حالا طرف پولو میخواد بده چیکارش کنیم، یه بار هدر نره این. بازم یکم فکر کرده گفته به مجرد احتمال چیزی بر شما واجب نمیشود، اما میتوانید برای احتیاط مبالغ احتمالی را از طرف صاحبان آنها به فقیر صدقه بدهید و اگر مربوط به سازمان‌های دولتی باشد مبلغ را به خزانه دولت واریز کنید. من عاشق این جواب معظمله شدم. طرف میگه 500-600 هزار تومان بدهکارم ولی نمیدونم به کی بدم، یعنی به کی، اصلا نمیدونه به کی بدهکاره طرف. معظمله خیلی زیرپوستی میگه بیا بده به خودم دیگه، یعنی چی ها؟ یعنی چی بخوای مثلا ندیام بریز تو صندوق صدقات، چه بریزه تو صندوق صدقات چه بریزه به خزانه دولت؟ میگه خب راه دوری نرفته دیگه، اصلا بعید نیست از فردا اعلام کنن هر کی یه پولی بدهی داره نمیدونه به کی بدهکاره دیگه، هر کی به هر حال یه پولی تو خیابون پیدا کرده اینا، اصلا هر کی پول بیکار داره فرق نمیکنه، بیاد بریزه تو صندوق صدقات، حجمش هم زیاد بود جاش نشد به هر حال اونجا بریزه تو خزانه. معظمله خودش هست مدیریت میکنه دیگه، میرسونه دست نیازمند واقعی. حالا ایران و لبنان و سوریه و فلسطین نداره که دیگه، حالا بالاخره یه جوری خودش تخص میکنه بین نیازمندان واقعی دیگه. خب الان بریم یه سوال فناوری داریم، برو بریم سوال فناوری. گفتم سوال فناوری، بعضی چشاشون چهار تا شد. و چی میگین؟ معظم دست کم گرفتین، معظم همه مدل استفتا داره. الان تو مراجع برای این استفتاهای دیجیتالی و فناوری کل میندازم بیا و ببین، الان وقتشه دیگه. حالا توجه کن ببین سوال چیه. آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست، دقت کنین، آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست و دائما روشن است و امکان دارد که آن فرد آگاه از استفاده باشد، آیا حق و ناس محسوب می شود؟ اگر محسوب شود باید چه کرد؟ اولا من از بیت معظمله می خواهم آدرس این دوستمون اگه دارن اعلام کنن، تا قبل از اینکه این صاحب مودم وای فایشو خاموش کنه، ما هم بریم یه چند سریال دانلود کنیم، یه چند فیلم 2020 هم هست هنده دانلود نکردم مونده، یه ویندوز هم آپدیت کنیم، ثواب داره به خدا. این خاموش میکنه ها مودمو. بعدش از این دوست عزیزمو میپرسم باید چه کرد؟ نه واقعا باید چه کرد؟ رفتی زدی پدر صاحب اینترنت مردمو در آوردی، بعد میگی باید چه کرد؟ نکنه رفتی فیلم خاک بر سری دانلود کردی؟ نه والا بیا راستشو بگو، بیا بیا معظمله هم مثل دکتره دیگه، محرمه. بیا بیا بگو ببینم چیکار کردی الان پشیمونی. بیا ناغلا، بیا داداش، بیا. آها جواب معظمله رو براتون بخونم. مهندس معظمله گفته که اگر نسبت به رضایت مالک اطمینان نداشته باشید، استفاده از آن جایز نیست و هزینه مقداری رو که استفاده کرده اید ضامن هستید. بیا خوب شد، حالا کرم دارین میرین سوال میکنین، خوبتونه؟ بیا حالا برو با گردن شکسته در خونه همسایه بگو آقا این چنگی که اینترنت ریخته بود کف پله ها، این فکر کنم مال شماست. اگرم روت نمیشه برو یه پولی بذار دم در، زنگشونو بزن فرار کن دیگه، پولا رو بذار دم در، زنگ چون دیگه نمیبینتت. من کمک دیگه ای واقعا از دستم بر نمیاد، کارهای دیجیتال و فناوری و این چیزا رو ما تو همینجاش بیشتر نخونیم، تو سر همینجا دیگه. عرض به تو سوال آخرم بگم، این سوال آخری رو که برای این هفته انتخاب کردیم اینه که بیا بیا وایسا الان الان بیا. خب این سوال آخری که برای این هفته انتخاب کردیم اینجوریه، میگه که خانواده همسر بنده به موازین حجاب پایبند نیستند. در مهمانی ها خانوم ها لباس های بدن نما پوشیده، ای وای من، و دائما روسری از سرشان میافتد، آخ آخ، و نامحرم ها با هم دست میدهند، وای 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 چه فضاحتی. در مراسم عروسی هم به صورت مختلط و بدون حجاب میرقصند. داداش دیگه بس، زجرمون نده دیگه، نگو دیگه اینقدر. تکلیف من و همسرم در رفت و آمد با این اقوام و حضور در این مجالس با توجه به اینکه چشم ما هم به نامحرمان بدون حجاب میافتد و دائما گناه صورت میگیرد چیست؟ آیا قطع رحم جایز است؟ قطع رحم؟ کیو؟ آها اون رحم، نه این، بله بله این منظور سله رحم. من نمیدونم واقعا این چه ترکیب عجیبیه تو این خانواده شکل گرفته. خب داداش من تو با این حالت، من نمیدونم چجوری با این خانم اصلا آشنا شدی، اصلا چی شد اونا دخترشونو دادن به تو؟ بعدش من متوجه نمیشم، یعنی تو مهمونی ها شما کنار دست حاج خانومت که چادر چاخچوخ کرده میشینی چشماتو میبندی؟ تو خانومت که میتونه نگاه کنه دیگه، شما نمیتونی، اون میتونه ببر توضیح بده، مثلا شما چشماتو میبندی دیگه، خب چه کاریه؟ چرا میری آخه ازن؟ بعد از اون مهمتر چرا دعوتت میکنن؟ جان آها این همین سوالش همین بوده. خب بذاریم ببینیم معظمله تو این مورد چی میگه. میگه که اگر حضور در آن مجلس موجب ارتکاب گناه و یا تایید آن باشد یا نهی از منکر، متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید و صله رحم متوقف بر مراوده و رفت آمد نیست و با احوال پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق می شود. بیا حل شد دیگه، برو نامه بده دیگه. فقط خواستی نامه بدی؟ اولش ننویسی ای نامه که میروی به سویش، از جانب من ببوس رویش. اینجوری که تعریف کرده اقوام خانومت زیاد جدی نمیگیرن، یه دفعه ماچت میخوره به نامحرم دیگه، کمونه میکنه میره یه جا دیگه. ولی نمیدونم معظمله این وسط حالا نامه رو از کجا آوردی آخه لامست. آخه نامه؟ مگه هنوز نامه میدن؟ خوبه نگفت تلگراف بزن. والا دیگه نداداش، همون چیزه، همون تلفن امتره دیگه، همون تلفن امتره. فقط امیدوارم تلفن میزنی جواب بدن. مورد داشتیم طرف تلفن میزده اون طرف جواب نمیداده. نیرم بوده اسمش.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبری همانگاهی پنجشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. بازگشت نماز جمعه به برخی شهرهای ایران با استفاده از دستکش و ماسک و توصیه فعالان عرصه سلامت گوش که اگه یه تعداد هدفون با موزیک بلندم بین نمازگزارا توزیع میشد تا صدای سخنران رو نشنون عالی میشد. برگزاری تجمعی از رقاصان آلمانی که با رقص به مقررات محدود کننده کرونایی اعتراض میکردند و درخواست گروه های خوشحال ایرانی که بابا اینا باید بیان ایران با هم غیر بدیم، ما که مشکل کرونا رو جارو کردیم دادیم زیر قالی. و پیشبینی دانشمندان که تا 50 سال آینده 1/3 از انسان‌ها با گرمای تحمل ناپذیر روبرو خواهند بود و نظر بعضی از اهالی جنوب ایران که این دانشمندا تابستون یه سر بیان سمت ما ببینن 50 سال دیگه دقیقاً چی میشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، سفارت جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرد در چارچوب بیان عمق روابط برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان، امروز هواپیمایی ایرانی حامل دستگاه تنفس مصنوعی و مقداری کیت تشخیص به علاوه وسایل حفاظت پزشکی به لبنان میرسد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه جمع‌آوری کمک برای لبنان کشور به خبرنگار ما که از وی پرسیده بود چرا این کمک‌ها در حالی که کشور خود ما درگیر کروناست برای لبنان ارسال می‌شود گفت آخه
جانان من اندوه لبنان کشت ما را.
وی در ادامه افزود لبنانی بخشید لبنانی ناموس ماه و خدا نیاورد آن روز را که یک هموطن لبنانی به خاطر کرونا یک سرفه بکند. حالا مرگ و این حرفا که اصلا حرفش هم خوب نیست. این کارشناس در پایان فریاد زد
جانان من برخیز بر جولان برانیم، زنجا به جولان تا خط لبنان برانیم.
و پشت موتور گازی خودش پرید و به سمت لبنان گازش را گرفت و رفت. پایان مشروح اخبار.
آخ 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 آخ، دلم هوای لبنان کرده قناریا.
واقعا اکبر آقا،
آره کاش بشه این کرونا تموم شد یه سری لبنان بریم به خدا. با تشکر از همکارم بنابری، همان گونه که در گاه های قبلی به اطلاعاتان رسید، یکی از سناریوهای احتمالی راهپیمایی روز قدسگاه امسال راهپیمایی خودرویی اعلام شده است. از آنجایی که این مدل از راهپیمایی برای اولین بار در جهان در ایران اختراع شده است، تماسی داریم با کارشناس انتظاماتی رانندگاتی برنامه جناب سرهنگ از خوبا و واردای راهپیماییگاه خودرویی تا در این باره برای ما و شما توضیح دهند.
بله.
جناب سرهنگ سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
من هم سلام و آزاد عرض میکنم در خدمتون هستم.
سرهنگ جریان این راهپیمایی خودرویی چیه؟ این جدیه؟
ببینید امسال با توجه به شرایطی که این ویروسی منحوس درست کرده است، ما باید ضمن اینکه مشتی محکمی به دهانی اسرائیل و آمریکا میزنیم به فکر سلامتی مردم خودمونم باشیم.
یعنی شما به فکر سلامت مردم هم هستین سرنگ؟
معلومه که هستیم. اگه شما شک دارین؟
نه شک که نه، آخه برای راهپیمایی 22 بهمن گفتین خبری نیست و مردم برن راهپیمایی، بعدش معلوم شد همون موقع هم کرونا بوده که
نه، اون موقع که هنوز ویروس وارد کشور نشده بود. چه شایعه درست میکنی آقا جون؟
سرنگ این که دیگه با ماجراش لو رفته دیگه، نگو اینجوری.
نه خیرم، شما مغلطه نکن. ویروس درست روزی بعد از انتخابات وارد میهن ما شده است، مدارکش هم موجوده.
این چه جمله آشنایی گفتی سرهنگ، این که مدارکش موجوده.
پلیس حرفی بی مدرک نمیزنه آقا جون. شما حرف پلیس ها گوش بده ضرر نمیکنی.
حالا بگذاریم سرهنگ، جریان این راهپیمایی خودرویی چیه اینو بگو.
ببینید حالا قطعی که نیست هنوز، ولی ما برنامه ریزی کردیم که دوتا موتور سوار از جلو حرکت کنه.
از سلایی عبداللهی اندیگری؟
بله درست حد زدیم. این دوتا موتور سوار با پرچم ایران و فلسطین جلو میرن، مردم هم با ماشین خودشون پشت سری اونا حرکت میکنن.
بعد چجوری شعار بدن سرهنگ؟ همه ی لطف راهپیمایی به شعارشه که از اونور بگن روبرو آماده باش، ما بگیم حمله 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 تیم قهرمان.
آقا جون شما قاطی کردی، این شعارها استادیومیه.
اخ راست میگه، این فوتبالا رو تعطیل کردن پاک کلافه شدیم.
بله.
خب مردم بگو چجوری شعار بدن سرهنگ.
ببینید ما امسال نوآوری کردیم طوری که شعار از بلندگوهای مسیر پخش میشه. بعد راننده های ماشینا با بوخ همراهی میکنن.
چه سرنگ میشه یه مثال بزنی مثلا؟
بله ببینید الان مثلا شما از بلندگوی اصلی بگید مرگ بر آمریکا تا من عرض کنم.
من بگم؟
بله بله.
اجازه بدید. یک دو سه امتحان میکنیم
آقا جون.
یک دو سه، یک دو سه امتحان میکنیم، یک دو سه امتحان.
بگو دیگه آقا چرا اینجوری میکنه؟
وایسه سرنگ، باید حسش در بیادی. بریم؟
بفرم.
خب همه با هم مرگ بر آمریکا.
یعنی
چه واله اینه، تو عروسی ها میشه که این
عروسی چیه آقا جون؟ داریم کار مبارزاتی میکنیم.
و سرنگ تکلیف این همه عروسک ترامپی که مردم میخوان درست کنن بیارن چی میشه اونا؟
برای اون نماد ها هم فکر کرده. خوشبختانه سقفی ماشینه بعضی از ادارات و سازمان ها سان روف داره. عروسک ها رو از سان روفی اون ماشین ها بیرون میذاریم که تو فیلم و عکس ها جلوه کنه.
چی سرنگ بعدش چیز مردمی که سقف ماشیناشون سان روف نداره چی؟ اونا چی کار کنن؟
اون ماشین ها سرنشیناش تا کمر میان بیرون ها با مشتی گره کرده شعار میدن. راننده هم فقط همون یه مشتشو بیرون بیاره خوبه.
بعد این کارا جریمه مریمه که نداره سرهنگ، صبحش قبض جریمه نمیره در خونه ها.
نه عزیزی من حرفا چی چیز میزنی شما؟ ما خودمون پروتوکلشو درست کردیم، نه خیلی جریمه در کار نی.
خب یه سوال دیگه هم بپرسم سرهنگ، وسط این ماشینا چجوری پرچم آتیش میزنی؟
خب
آتیش بیفته روی ماشین که کل شهر میره رو هوا که.
اون فکر اونجاشم کرده.
خب بگو چجوری میشه.
خب ببینید مراسمی با شکوه آتیش زدن پرچم و عبدالله یا اسداللهی انجام میدن، برای اینکه خطری هم جانی مردم رو تهدید نکند چند تا پرچمی جیبی آتیش میزنه.
پرچمی جیبی دیگه چیه سرهنگ؟
اینا یه سری پرچمی کوچیکه که سفارش دادیم امسال اندازه دستمال کاغذ اینا رو چاپ کردن.
جلال خالق. خب به
بله
این...
عبدالله یا اصدالله آخری مراسم اینا رو با فندک آتیش میزنن.
اصل کاری چی سرهنگ؟
سخنرانی مراسم.